شنوندگان عزیز سلام، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از آن سوی فوتبال لب. من علیرضام و این اپیزود در کنار خودم تاها رو دارم و حالا در ادامه هم که ممد اضافه میشه. تاها جان سلام، چطوری؟
سلام علیرضا جان، سلام به همه مخاطبای خوب فوتبال لب، خصوصا بخش ایران. خیلی خوشحالم که یه روز دیگه فرصتش هست که با هم گپ بزنیم و در مورد این فوتبال عجیب و غریب که صرفا بعد دستش خندید یه ذره خوش بگذرونیم.
آره واقعا خیلی خیلی عجیب غریب شده این هفته ها و نیم فصل رو. ما آخرین اپیزودمون نیم فصل بود، صحبت کردیم، جمع بندی کردیم و حالا نیم فصل دوم که استارت خورد، هفته 16 هم کامل برگزار شد، هفته 17 هم هنوز بازی ها کامل انجام نشده. بریم شروع کنیم صحبت کردن. واقعا خیلی عجیب غریب شروع شد، از نقل و انتقالات تیما تا بازیایی که انجام شد. به نظرم اول از استقلال شروع کنیم، استقلالی که حاشیه همیشه دور زیاده، این فصل که دیگه اصلا بسیار بیشتر شده. حالا تا آجان یه خبری هم اومده بود که انگار تمرینات دوباره تعطیل کرده موسیمانه، درسته یا نه؟ چجوریه وضعیت؟ انگار هی داره این تمرینات داستان میشه، هی تعطیل کردن برای تیمی که این همه بحرانه.
ببین، خب اینکه اولا از همه من تبریک میگم به خودت علی رضا و همه اصفهانیای عزیز هوادار سپاهان بابت قهرمانی سوپر جام. امیدوارم که این یه نقطه‌ای باشه که بشه یه اتفاقات خوب برای سپاهان بیفته و حالا اون سپاهانی که دهه 80 به عنوان رقیب خیلی سرسخت بود و این 3-4 سال اخیرم داره تلاش میکنه و تیم خوبی رو هم ساخته، بشه اتفاقات خوبی براتون بیفته و فوتبال جذابتر بشه و فوتبال سه قطبی بشه. واقعا فوتبالی که توش 3-4 تا مدعی قهرمانی باشن همیشه جذابتر. عرضم به خدمتت در مورد استقلال، خب شرایط خوب نیست و خوب نیست، شاید بهتره بگم که اسفباره و اتفاقیه که واقعا به دلیل این اتفاقات یک ماه دو ماه سه ماه اخیر نیست. ما از پیش فصل میشد این اتفاقات رو پیش بینی کرد و صحبت کرده بودیم در موردش که استقلال شرایط خوبی رو نداره و فصل خطرناکی پیش روشه و همه اینها. از ابتدا اون تصمیمات اشتباه پیش فصل، بعد تغییر مدیر وسط نقل و انتقالات همین الان توی نیم فصل و همه چیزایی که درست نبوده. و من بخوام ریشه یابی کنم، برمیگردم مثلا به سه هفته آخر فصل قبل که علی خطیر از استقلال جدا شد. یعنی ما واقعا مشکلاتمون نصف خیلی بیشترش به خاطر عدم ثبات در مدیریت. علی خطیر به نظرم، من همون موقعم با دوستانم صحبت میکردیم و اینها میگفتم که خطیر واقعا مدیر فوتبالیه و انتقادات بری بهش وجود داره، حالا به هر حال شایعات یا نامدش وجود داره، ولی مدیریت درستی داره و تو استقلال پارسال هم مدیریت درستی داشت. ولی خب متاسفانه هواداران ما بعضیاشون گول نکونام رو خوردن و بماند و اشتباهات هولدینگ. دوباره اومدیم جلو با آقای صمیمی. من به نظرم صمیمی یکی دیگه از مدیرای خوب ایران در خوب استقلال در این چند ساله بوده، اشتباهات و باگ‌های بسیار زیادی داشته. من هنوز نمیفهمم اون کارهایی که سر سهرابیان اتفاق افتاد اول فصل چی بود. من هنوز یه سری چیزا برام باگه، ولی خب اونها هم به نظرم بخش زیادیش این بود که صمیمی یک در از یک دورانی به بعد واقعا شد مترسک شهریاری و اتفاقاتی بود که شهریاری در استقلال رقم میزد و اسمش میفتاد گردن صمیمی. ولی صمیمی مدیر بود و من به عنوان کسی که حالا دانشجو حقوقم هستم، یه آدم حقوقدان رو خیلی همیشه قبول دارم توی حوزه مدیریتی و به نظرم اتفاقات اصولی تری رو پیش میاره و صمیمی همین. ولی اینجا هم دوباره خب دیدیم نکونام با او هم مشکل پیدا کرد و ادامه چیزا و رسیدیم به اینجا. خصوصا بخوام در مورد موسیمانه صحبت کنم و تعطیلات، نه تعطیلات، تمرینات تعطیل نشده. موسیمانه به خاطر معرفیه، به خاطر بحث واریز پولش مجبور بوده یه حساب دبی معرفی کنه و طبق چیزی که من شنیدم رفته دبی برای باز کردن حساب. موسیمانه به یکی دو تا دستیارش رفتن دبی برای باز کردن حساب که بتونه واریز پول و انتقال قسط اولش درست انجام بشه. خیلی نکته جالبه که بدونید موسیمانه هنوز قسط اولش رو نگرفته و نکته بدین شکله. و تمرین دیروز استقلال هم برگزار شد، عکسش هم پیج باشگاه کار کرد، منتها بدون حضور موسیمانه، چون که میگم موسیمانه ایران نیست و اینجوری. ببین من از ابتدایی که موسیمانه اومد و اصلا قبل از که اسمش مطرح بشه گفتم آقا هر مربی که میخواد بیاد بهش باید فرصت داده بشه، وقت داده بشه، چون استقلال نابود شده است و یک تیم افتضاح رو داریم تحویل هر مربی میدیم که باشه و موسیمانه هم این قاعده مستثنا نیست. هر مربی اومد اصلا امسال رو حساب نکنید براش و اصلا استقلال امسال هیچی. من گفتم استقلال تموم. من نظر شخصی خودم دارم میگم دیگه، حالا حکم ناراحت میشه که دیگه، امیدوارم که ما رو ببخشه، ولی امسال رو واقعا به استقلال اصلا نگاه نکنید. این تیم هیچی قرار نیست بشه و قرارم نبود بشه از هفته بعد از دربی. یعنی از بعد از دربی کاملا مشخص بود که این تیم تمومه دیگه، آقا هیچ اتفاق قرار نیست بیفته و ما اگر خیلی خوش شانس باشیم و خیلی بخوایم رویایی فکر کنیم میتونیم به جام حذفی فکر کنیم که اون هم به نظر من الان نباید بشه کنیم و قضیه این شکلیه. من این حرف رو زدم و هنوزم پاش هستم و بعد از اون دوتا بازی که ما فولاد و بردیم و جلو الاهلی خیلی خوب بودیم و مثل رفسنجان و مثل سنگون رو بردیم توی جام حذفی، اینام تعریف کردم از مسلمانه برای گفتم که آقا این اتفاقا اینجوری نیست که بخوایم بگیم که وای استقلال برگشته، وای چقدر همه چی خوب شده. نه، این تیم هنوز مشکل داره و تو مسیر بازسازی هنوز هم همین حرف رو میزنم. و با این جوی که علیه موسیمانه را افتاده، من اگر یک نفر باشم در این جهان که بخوام پشت موسیمانه وایسم، بازم وای میسم، چون به نظرم استقلال مشکلات عدیده داخلی داره و این بنده خدا داره این وسط قربانی میشه. استقلال بازی با شمس‌آذر 11 تا بازیکن نداشت که بره تو. استقلال بازیکن میخواست و میخواد و براش نگرفتن. آقا هی میگن جوما جوما جوما. اوکی. بازیکن بسیار افتضاحیه و من برای تیم منتخب مدرسه هم جوما رو انتخاب نمیکردم. اوکی. آقا هر مربی دیگه اشتباه کرده. مگه قرار بوده موسیمانه اشتباه نکنه؟ مگه جواد نکونام پارسال میلاد فخرالدین رو آورد کسی حرفی زد؟ کدومتون میومدید جلوش با میسدید حرفی میزدید؟ یه جوری میگن خرید دلالی، خرید فلان، بابا خرید اشتباه کرده مربی. اصلا شاید هم دلالی بوده باشه. ولی بذارید ثابت بشه دلالی، بذارید بفهمیم چه جوری. یارو ماه اول اومده. میگن نه غلام ثابت ایمانی رو میخواد دلالی. آقا لیست موسیمانه طبق چیزی که بیرون اومد و من طبق اطلاعاتی که از خبرنگارا و افراد نزدیک باشگاه داشتم، موسیمانه ابتدا روی گفته محمد قربانی رو میخواد. محمد قربانی هم برای باشگاه استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان بازیکن دور از دسترسی نیست برای اون پست. یعنی میشده طبق چیزایی که اومده بین 800 تا 1 میلیون دلار میشده رضایت نامش و میشده خریدش. اصلا کاری نداشت محمد قربانی، براش نخریدن. چرا؟ چون که هولینگ احساس کرد که باید بیاد وسط نقل و انتقالات مدیریت رو عوض کنه، نظری جویباری و محمود بابایی که خدا به استقلال رحم کنه رو بیاره بالا سر استقلال و این اتفاق افتاد. خب حالا بعد چیکار کنه؟ بعد بره توی هافکو بگرده دیگه. الان هافک خارجی که نمیتونه بگیره تو این وضعیت. یعنی کسی الان سخت پیدا میشه. محمد قربانی بازیکنی که باشگاهش هم راضی بود که
باها جان من یه چیزی بیام وسط صحبتت.
جان
حالا راضی بودم که ببین آقا من بالا ما همیشه هر هفته اینجا دفاع کردیم دیگه در واقع از موسیمانه و گفتیم آقا فرصت بدید و اینا.
بله.
ولی ببین یه چیزی هم هست دیگه، حالا حالا تو به با دقت بیشتری بازی رو می‌بینی و طرفدار هستی این تیم. ببین اصلا به نظر من حالا شاید به نظر تو مخالف باشه، ولی اصلا استقلال چیزی اصلا قراره ارائه بده؟ یعنی آقا شما خیلی بازیکن بخری براش، یعنی شما در بازی که باشم سازر میبینی چیز نه؟
علاوه تاکتیکی میگی؟
آره آره. ببین یعنی اصلا کاملا تیم نداره، یعنی ببینیم شاید هم روحی روانیه نمیدونم یا هر چیزی،
مثلا بازی با ملوان.
آره آره حالا بازی با
بهش میرسیم.
حالا بازی با آره آره اونم حتما صحبت کنم که ببین اصلا هیچ چی انگار ارائه نمیده. یعنی به نظر من با این تایمی که برای موسیمانه بوده
اصلا بحث اینه که انتقادی که موسیمانه وجود یک، من آقا این بخش مثبتش رو میگم که باید بهش وقت بدیم طرف اومده. بخش دومش اینه که قطعا موسیمانه خیلی ایرادات تاکتیکی داره و هنوز به نظر من نرسیده که چیز کنه. بعدش هم آقا بحثم اینه که چه تیمی رو تحویل دادیم بهش که چه تیمی رو میخواد. معجزه توی فوتبال اتفاق نمیفته با دو هفته سه هفته. ببین مثلا میگن آقا کارترون اومد سپانو توی مثلا دو سه هفته تیمری سر سامون داد. بابا کارترون اومد تیمی گرفت که دست مورایس بوده، بعد سپانی رو گرفت که یه ساختاری داره اون باشگاه، یه چیزی اون باشگاه میتونه بهش بگه باشگاه. استقلال چی داره الان که بخوایم مثلا این توقعات ازش داشته باشیم؟ میدونی چی میگم؟ استقلال ببخشید شاید هم حرفم خیلی سنگینه، ولی من خیلی سفت پایین وای میسم که مخصوصا بازی با ملوان یه سری بازیکن‌ها دارن برای باشگاه بازی نمی‌کنن. من انقدری که بازیکن‌ها رو مقصر میدونم توی اتفاقی که توی بازی با ملوان افتاد، موسیمانا رو مقصر نمیدونم. پای حرفم وای میسم. این بازی که ما داریم از استقلال می‌بینیم، موسیمانا 60% مشکلات استقلال الان، تاکتیکی استقلال. اوکی. کدوم مربی مشکل تاکتیکی نداره؟ بازیکن‌ها هم مزید بر علت هستن. اختلافات درونی که توی باشگاه داره اتفاق میفته، توی بازیکن‌ها داره اتفاق میفته، مزید بر علت هست. رامین رضاییان، اسد حسین حسینی، محمد حسین مرادمند، روزبه چشمی، هر کی که هست بریزیدشون بیرون. هر کدوم از اینا که داره تو کار تیم میذاره همین الان بندازینش بیرون. چه اصراریه؟ قطعی دروازه‌بان مگه توی جهان که ما اسد حسین حسینی رو باید هر دفعه تحمل کنیم؟ الان بازی با ملوان خوب بود، ما باید منمای آقا رو تحمل کنیم، دوباره بازی با سوتی بره، دوباره بازی با فابا بس دیگه، از این لوپه بیایم بیرون. من معتقدم آقا 60% موسیمانه، 40% بازیکن‌ها، 100 البته. تازه این دمون چیزی که تو زمین اتفاق میفته، اگه بخوایم کلی و بیرون زمین هم حساب کنیم، 70% مدیریت فشل هلدینگ که من دلم برای دوران سلطانی فر تنگ شده. یعنی ببین چقدر اینا بدن که ما زمان سلطانی فر که واقعا میومدن دیگه استقلال می‌خواستن منحل کنن، من به نظرم اون از این بهتر بود. خلاصه بخوام بگم استقلال مشکلات تاکتیکی داره و مشکلات تاکتیکی موسیمانه هم عدیده است و مشخصه، اما هوا داره عزیز استقلال، هشتگ اخراج موسیمانه الان به چه دردت میخوره؟ میخوای باش چیکار کنی؟ میخوای بیر باش کیو بیار؟ اصلا موسیمانه رفت، غلامی درخشان فردا ما رفتیم، مشکلات این تیم حل میشه؟ نمیشه. کیو میخوام بیارن؟ هوا داره عزیز استقلال از الان حرف
رزنیتی جان راجب رزنیتی گزینه بعدی رحمتی انشالله باشم سازه داره خوب کار میکنه انشالله
گزینه. ببین واقعا علی رضا اگر یک روز مهدی رحمتی سرمربی استقلال شد، مطمئن باش من دیگه بازی استقلال رو نگاه نمی کنم تا زمانی که این آدم رو اصلا روی این پادترین پادکست رو حساب نکنیم. طرف 20 سال جا مربیگری کرده، 25 سال جام آورده، از همه این مربیای تو لیگ کریر موفق‌تری داشته. یه تیم معمولی رو توی حالا میگن تو آفریقای قهرمان شده، الاهلی مصر رو داشته. آقا با از زمالک مصر یه تیم معمولی تر اومده قهرمان شده، یعنی چی؟ سرمربی الاهلی بوده، هر جا رفته موفق بوده. یعنی من نمیدونم ما اگه قرار به موسیمانه اعتماد نکنیم، آقا اوکی من دوست دارم که اول فصل بعد فراد مجیدی بیاد. من میدونم دیگه درد این بازیکن‌ها اینه که فراد مجیدی میخوان. من به نظرم فراد مجیدی میتونه این تیمو همین الان اگه میومد میتونست، یعنی اگه نیفس میومد میتونست تیمو موفق کنه به جای موسیمانه. اوکی الان که نیست، که الان که داره اونجا مربیگریشو میکنه. الان من سوالم اینه کیو میخواید بیاری جای موسیمانه؟ میخواین چیکار کنی؟ مربی خارجی مگر میاد؟ بعد اصلا مربی خارجی هم بیاد تا بخواد بشینه دوباره شد که خب همین داستان میشه رفتیم دست دو. آخه من نمیفهم، من نمیدونم، من تو منطقم نمیگنجه که الان موسیمانه رو ما بندازیم بیرون. به من میگم مشکلات داره خب، و شاید برای فصل بعدی استقلالش حساب نکنه. اوکی من منطقشو شاید بفهمم، ولی الان منطقشو نمیفهمم که تو الان موسیمانه رو بندازی بیرون چه اتفاقی قراره آخر فصل برات بیفته. آقا بندازیم بیرون، بندازیم بیرون جواد نکونا بیارین، دوباره میلاد فخردینی رو بیاره و یارو کوشکی رو برداره بیاره و نمیدونم یه سری بنجل برداره بیاره تو باشگاه، عشق کنید، خوش بگذرونیم با هم دیگه. دیگه اگه اونجوریه که خوش بگذرونیم، اگه قراره خوش بگذره اوکی، ولی شاید تیمو ببینید.
تازه راجع به صحبت تا و نکاتی که گفتی، ببین یه ذره عجیبه دیگه. یعنی شما اگر قراره خب موسیمانه رو آخر فصل ولش کنی بره یا تمدید نکنی باش، خب چرا آوردی؟ یعنی الان نکونام بود بعد از این بود فکر نکنم، میدونی؟ یعنی شما اگر پرو تعریف کردی
از اینجاست که من نظرم این نیستا، من اگه مدیر بودم موسیمانه رو نگه می‌داشتم برای فصل بعدم.
آره نه میخوام در نامه صحبت دارم میگم، یعنی اگر شما پروژه تعریف کردی که خب باید این بمونه دیگه، دو فصل بمونه یا حداقل برای فصل آینده بهش فرصت بدی. ولی یه مسئله دیگه هم که هست اینه که یه ذره موسیمانه اونقدری چی میگن اون حالتی که مثلا بتونه ارتباط درستی برقرار کنه رو با مثلا رسانه یا خود اون بازیکن‌ها به نظرم اونم نداره، میدونی؟ یعنی شما اگر قراره مثلا یه کاری رو انجام بدی با اون مربی، باید بتونی اون جو رو مدیریت کنی دیگه. الان همین کارتونی که مثال زدی برای اصفهان، خب این ببین تو مصاحبهش داره جوری رفتار میکنه که آقا مثلا هوادارا اون انرژی رو داشته باشن، خب ولی مثلا نمیبینی توی مورایس انگار داره طرف میجنگه، با همه داره میجنگه، با در دیوار، با مدیر، با نمیدونم مسئول تمرینات، با همه داره میجنگه. و بعدش هم که دیگه میرسه به آدمایی که حالا میان ازش سوالایی میپرسن که اینو بندازم تو تله، میدونی این مثلا باید در نظر داشت.
کاملا درست میگی رضا، ولی خب میدونی مثلا تفاوت با چیز چجوریه با کارترون. کارترون آره من خیلی خوشم میاد، خیلی خوب صحبت میکنه، یه جمله خیلی قشنگی هم که گفت بعد بازی با استقلال بود که گفتن شما قهرمانی نیم فصل بدین به تراکتور، گفت من اون جامی به تراکتور ندادم، آخر فصل مشخص میشه. خیلی حرف قشنگی بود. ولی خب میگم مثلا اینجاست که کارترون اصلا سپاهان الان تو بحران نیست، اصلا کارترون تو بحرانی نبوده حالا با سپاهان. اگه مثلا بازی پرسپولیس رو تو فینال میباخت و میگفتی مثلا یه واکنش درستی نشون داد، یا ببینی اون موقع تو بحران چه جوری چیز موسیمانه همش تو بحرانه عروضی که اومده. من فکر کنم تنها بازی که موسیمانه تو بحران نبوده تنها دوره همون دوره بازی با فولاد بوده. و خب این آدمی بالاخره میگم الان خودتم گفتی همه جوره تحت فشاره. و در مورد پروژه هم که گفتی، خب بحث اینه که اون پروژه رو کی تعریف کرد؟ آقای سمیر. و خب تو اومدی سمیر رو انداختی بیرون. و ببین من اینم واقعا میفهمم، اولا که فضای مجازی از بعد از ورود هیئت مدیره جدید کاملا علیه موسیمانه شد و کاملا مشخصه کی پشتشه که تو هیئت مدیره است و محمود رضا بابایی باشه اسمش، کاملا اینو مشخصه. دنبالشن که مربی موسیمانه رو بندازن بیرون و من فکر نمی‌کنم که مربی خارجی خوبی هم به جاش بیارن و بیارنم الان دیگه جواب نمیده. و میگم من مطمئنم اینا پای موسیمانه وای نمیسن، یعنی مطمئنم برای فصل بعد اگه تا آخر فصل تحمل کنم موسیمانه رو خیلی به خودشون فشار آوردن، ولی برای فصل بعد حتما میندازنش بیرون، شک نکن، یعنی شک نکن. و میگم استقلال دوباره میشه همون آش و همون کاسه دیگه. الان نقل و انتقالات هم دارید میبینید، اتفاقاتی که داره میفته رو دارید میبینید، دوباره شدیم یه تیمی که دلالا دارن براش تصمیم میگیرن، دوباره شدیم یه تیمی که مربی شد میندازن بیرون، همون کاری که با استراماچونی کردن، همون کاری که با ساپینتو کردن. و میگم هوادار استقلال بودن تو ایران واقعا فقط زجره و زجره و زجره.
هر دانی اومده، حالا مسعود جمعه هم که حالا یه اشاره ریزی بهش کردی، ولی این آقا یه چیزی بگم، این چرا آخه این جمعه رو آوردن بعد بلانکو رد کردن رفت؟ خب خب بلانکو یعنی بهتر نبود تا جمعه؟ نمیدونم والله. سورابیان انگار قراره بیاد، عارف غلامی، اینا انگار دوباره برگشتن. صحبت کن راجع به این بازیکن‌ها.
آره ببین همونجوری که خود اشاره کردی، خب محافظه زکی پور رو هردانی انجام شد. من به شخصه خیلی خوشحالم که زکی پور رفت، یکی از بازمانده های دلالی های آقای نکونا واقعا، و انتخابات اشتباه آقای نکونا که من هر اتفاقی برای استقلال میفته میگم خدا ازت نگذره جواد نکونا، هزار بارم شده تو این پادکست میگم، و خیلی خوشحالم چون واقعا هیچ منطقی نداشت حضور این بازیکن که سراسر مبتدیانه و آماتور بود و خدا رو شکر. در مورد هردانی، خب من از اول فصل واقعا دوست داشتم که هردانی بمونه و من منطقم این بود که آقا خیلی اولا که تو دفاع ذخیره نداری برای رامی، دوما این که آقا رامی رو میتونی بذاری وینگر، هردانی دفاع راست باشه، اینا پشت هم برن بیان و یه اتفاق بهتری بیفته. ولی خب مجددا آقای نکونام و اتفاقاتی که شاهدش بودیم و ما با یه دفاع راست کل نیم فصل رو بازی کردیم، دفاع راستی که پر از حاشیه است و همه اینا، من خیلی خوشحالم از این بابت که هردانی برگشته چون خیلی دوستش دارم. سبک بازی هردانی و دفاعی حمله سانت فلان دوست دارم هردانی رو، با اینکه به نظرم نیم فصل خیلی جذابی تو سپاهان نداشت، حالا به واسطه اینکه به نظرم اون شرایط خیلی نتونست آداپته شه، حالا آخرش خوب شد، ولی اون هردانی که انتظار داشتیم نبود تو سپاهان و اکثرا هم پشت داریا یوسفی مجبور شد بمونه توی ترکیب. اتفاق این لحاظ خوبه. در مورد سهرابیان من فکر میکنم که اگر سهرابیان بیاد که حدود 90% نیست که کارش انجام شده است، عارف غلامی کنسل بشه، چون که عارف حتی دیروزم رو سکو بود، یعنی توی لیست تراکتور نبود تا جایی که من دیدم، چون که فکر میکنم که الان که زکی پور رفته سهرابیان اونجایی که توانایی دفاع چپ بازی کردن هم داره، انتخاب منطقی تری. اگه جفتشون بیان خب یه ذره عجیب میشه، فکر نمیکنم اتفاق بیفته، ولی خب میشه روش حساب کرد. و خب صحبت رفتن ایمان سلیمی هم هست، حالا باید ببینیم که چه چیزی استرا خیلی بر بشه، اصلا یه چیز کثافتیه وضعیتی که هولدینگ برای استقلال رقم زده. یه خبری امروز اومد در مورد حالا جوما که اسم بردی، اگر این اتفاق بیفته واقعا به نظرم یه برده برای استقلال، چون هم یه بازیکن بد رو ما میندازیم بیرون و میگم یکی از مهمترین انتقاداتی که موسیمانه وجود داره اینه که تو چرا این بازیکن آوردی و چرا اون موقع فصل اینقدر اصرار کردی که بیاد، و من اینجا منطقه هوادار رو میفهمم اگه موسیمانه انتقاد کنه، ولی خب حالا میگن که با اصلا خوزستان مذاکره شده در مورد معاوضه جوما و بیفوما که میتونه اتفاق خوبی باشه برای استقلال، و چون بیفوما واقعا میگم دیروز هم اگه بازیشو میدیدید، دیروز نبود پیروز، میدیدید مشخص بود که یه سطح خوبی داره و میتونه به اصطلاح کمک کنه اونجا که اصطلاح یه وینگر و یک مهاجم اینجوری میخواد که پشت دفاع بزنه توی سمت کنارهای زمین و سرعت خوبی داشته باشه، بتونه حمله توپ خوبی داشته باشه، و من دوستش دارم و خوشم میاد که بیاد. یه خبری هم بود که اصطلاح خوزستان با 18 میلیارد هم راضی شده که میلیت بیف ما رو بده به اصطلاح، چون همه مشتریاش عقب کشیدن، پرسپولیس و تراکتور و سپاهان هم حالا یه صحبتی بود و این شکلی، و فکر میکنم نقل و انتقالات استقلال تموم میشه با این اتفاق، ولی میگم در نهایت استقلال تبدیل به تیم میشده که داره برای نیفتادن میجنگه و مبارک آقایون هولدینگ.
حالا خروجی هایی هم که خب استقلال داشت، گستاو بلانکو رو فرستادن رفت فولاد خوزستان که خب دبل هم کرد توی همین بازی آخرش با فولاد. ساما فلاح یه مقداری عجیب بود، رفت ملوان، یعنی دفاع جوون این همه هزینه شد براش و ولی خب رفت. و حالا کاکوتایی که صحبت کرده بودیم که اصلا هیچی آیدی نداشت برای استقلال، اصلا هیچی کردن، همجوری مصدوم اومد و همجوری هم رفت، و مهدی پورو که رد کردن رد، و زکی پوری هم که غالب کردن به سپاهان ما. خب محمد هم اضافه شده. محمد سلام، چطوری؟
درود بر تو علی رضا، درود بر تاها و تمام شنوندگان عزیز پادکست فوتبال لب. چطور که خیلی خوبیم، یه بازی خیلی خوب دیروز بردیم و برگشتیم به کورس و بهتر از این نمیشد.
آره بسیار عالی هم بوده برای پرسپولیسیا، سرمربی جدید و بازیایی که داشتین. حالا صحبت کن راجع به حالا سوپر جام هم صحبت کن یه کوتاه، بعد بریم سراغ حالا کلا بازی پرسپولیس و سرمربی و نقل انتقالات و همه حاشیه‌هایی که پرسپولیس داشته. میشنویم.
ببین سوپر جام که از لحاظ فنی بار خاصی برای پرسپولیس نداشت. پرسپولیس موقعیت‌های خوبی ایجاد کرد. پرسپولیس میتونست گل بزنه، که شمس زهر اینجا یه گل زد به چادر ملا البته. پرسپولیس میتونست گل بزنه، موقعیت‌های خیلی خوبی ساخت، اما آقای کارترون من چندین بار ازش انتقاد کردم به خاطر اینکه خیلی سبک بازی محتاطانه‌ای رو انجام میده. جلوی خیبر هم من داشتم بازیشون رو دیروز میدیدم. این مربی عملا با 3 نفر حمله میکنه، یعنی 7 نفر میذاره عقب، 3 نفر جلو، و این خیلی افتضاحه. ولی حالا فعلا با توجه به شوکی که وارد کرده میتونه نتیجه بگیره، از یه جایی به بعد ممکنه که به مشکل بخوره. به خاطر همین من توی همین کورس قهرمانی هم معتقدم اگه پرسپولیس یارگیری خوبی داشته باشه توی این یکی دو روزی که فکر کنم توی یکی دو روز دیگه باقی مونده، میتونه واقعا برگرده به کورس و 5 امتیاز چیزی نیستش که سپاهان از دست نده تا آخر فصل. و توی سوپر جام ما اینو دیدیم، سپاهان یه گل زد و رفت توی دفاع، یه دفاع خیلی خیلی منسجم، و پرسپولیس هم از روحیه‌ای که همیشه سراغ داریم خبری نبود براش. یعنی پرسپولیس داشت خیلی آشفته بازی میکرد، یه جورایی انگار همه از پیش بازنده میدونستن خودشونو، و باخت پرسپولیس بازی دیگه. هیچ صحبت خاصی ندارم واقعا. سوپر جام در حد سوپر جام نبود. به نظرم سوپر جام کشور ما اگه ابتدای فصل برگزار بشه خیلی وضعش بهتر میشه تا اینکه بیان وسط فصل برگزار بکنن.
خب دیگه اینا هدفشون اینه که یعنی مثلا نظر تیم آماده تر باشن، نمیدونم به چه دلیلی، ولی دیگه اینجوری. و ببین حالا راجع به کارتران و سپاهان که اشاره کردی، ببین به نظر من که بسه برای ایران، به نظرم کافیه. یعنی شما اگر بتونی یه ساختار درستی ایجاد بکنی و با توجه به بازیکنایی هم که سپاهان داره، یعنی لیموتی که هست و مهره‌های هجومی که این تیم داره تو سرعت بسیار خوبن، به نظرم سپاهان میتونه ادامه بده و به یه جای خوبی برسه. به درد زمین میخوره دیگه این روش بازی، به درد بازی‌های حذفی میخوره، حالا همینجوری هم که یا تک بازی‌های مهمو بتونه ببره. و به این شکل راز به سوپر جام هم که خب سپاهان نداشت دیگه، حذف باویو نداشت و اینا، باعث شده بود یه مقداری روش بازی سپاهانم فرق بکنه، ولی خب حالا اشاراتی داشتی راجع به نقل انتقالات پرسپولیس که واقعا وقتی نمونده و نمیدونم دیگه الان گزینه خاصی فکر نکنم پرسپولیس بتونه بگیره تو این چند روزه.
پرسپولیس فقط اگه امشب یا فردا شب پنجره بسته میشه فقط بازیکنایی میتونه بگیره که تا قبل از اتمام پنجره آزاد شده باشن، که احتمال فرابان ببینیم الان لوکاس جواو قراردادش رو فسخ کرده و پرسپولیس هم فقط یه سهمیه خارجی داره که باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. گفته میشه یه مهاجم ترکیه رو آیه اسماعیل کارتال برای پرسپولیس مد نظر داره که حالا اگه اشتباه نکنم سردار دورسون و خنگ توسون دو تا گزینه مد نظرش هستن که باید ببینیم چی میشه. جفتشون هم تیم دارن، یعنی اگه بخواد پرسپولیس کاری انجام بده باید اینا زود فصل بکنن قراردادشون. نمیدونم واقعا میخواد چیکار بکنه،
خیلی عجیبه و حالا باید ببینیم که چیکار میکنه دیگه پرسپولیس. آقا راجبه تراکتور پرسپولیس هم صحبت کن و این بازی که خیلی حاشیه داشت، اتفاقات عجیب غریب همه جوره داشت، حاشیه‌ای که به هر حال داره این بازی دیگه نظر هواداری و این بازی که برگزار شد و پیروزی بسیار مهمی که تیم باقری تونست به دست بیاره و یه تیم برنده رو داد دست کارتال. حالا بدونیم در ادامه فصل پرسپولیس با این سرمربی جدید چیکار میکنه.
ببین اول از همه راجع به حاشیه‌اش بگم که افتضاح بزرگ رو سازمان لیگ و مسئولین برگزاری مسابقه باید داشته باشن، نه هوادارای به نظرم پرسپولیس و نه هوادارای تراکتور. آنچنان رفتار غیر عجیبی، حالا به جز یه سری اتفاقات، یعنی منظورم اینه که مثلا فوش دادن به بازیکن حریف رفتار عجیب نباید محسوب بشه، یه چیز عادیه توی تمام دنیا. و خب 90 دقیقه نهایتش هم آخر بازی شما باید حریف اون تیمی که فوش داده رو محروم بکنی، اتفاق خاصی نیفتاد. ولی اصلا سازماندهی سازمان لیگ برای برگزاری این بازی و اتفاقاتی که افتاد بسیار افتضاح بود. اینکه شما میای از ورزشگاه 77-80 هزار نفری که داری، حالا یه بخششو میگی نمیشه استفاده کرد، که دیگه الان فکر کنم فقط حدود 20 هزار نفرشو نمیشه استفاده کرد، یعنی 60 هزار نفر شما ظرفیت داره ورزشگاهت و میای به شکلی عجیب اصلا اینو تقسیم میکنی که 10% رو میای میگی 30,000 نفر فقط بیان. یعنی بای دیفالت ما میدونیم که بازی پرسپولیس و استقلال توی دربی به مراتب خطر کمتری توی برگزاری داره به نسبت بازی‌های پرسپولیس و استقلال جلوی تراکتور، چون بازی پرسپولیس و استقلال خب یه چیز روتینیه که هر سال برگزار شده، لم کار دست مسئولا اومده 50% این ورن 50% اون ورن، ورودی مشخص خروجی مشخص، بعد بازی هم هوادارا آنچنان حداقل تو این سالهای اخیر واقعا، یعنی دیگه از دربی فینال جام حذفی که حساس سر نداشتیم، هوادارا هیچ توهین، حالا توهین که به کنار، هیچ خطر جانی برای همدیگه ندارن توی دربی. ولی بازی پرسپولیس و تراکتور و بازی های پرسپولیس و سپاهان مخصوصا، حالا و استقلال و تراکتور، یعنی استقلال سپاهان معمولا انقدر حاشیه نداره، شاید به خاطر تفاوتاییه که توی این سالیان اخیر توی جدولا به وجود اومده و استقلال خیلی توی کورس قهرمانی نبوده، اما پرسپولیس و تراکتور توی این سالهای اخیر خیلی بازیاشون حاشیه داشته، یعنی از اون سالی که یحیی بازی اولش رو انجام داد و 2-0 برد که بازی خیلی حاشیه داشت، نجات پرستی و شعارهای اینجوری خیلی زیاد داشت اون بازی که منجر به حالا محرومیت هم شد برای یه سری افراد و جریمه نقدی خیلی سنگینی هم شد پرسپولیس و اون افرادی که اصلا توی مثلا فضای مجازی توهین نژادی که داشتن رو به اشتراک گذاشته بودن هم دستگیر شدن فکر کنم. و امسال حالا دیگه هم شرایط جدولی هم شرایط فنی، همین که مربی پرسپولیس اومده، یعنی اولین بازی مربی جدیدی، هم 3 تا بازیکن قبلی پرسپولیس که به خاطر پول و به یک شکل عجیب و غریبی رفتن به تیم رقیب هستند، علاوه بر این شما میدونید که اصلا بازی‌های تیم‌های پرسپولیس و استقلال جلوی تراکتور بازیه که فرای فوتباله، یعنی توی این بازی شما جنگ قومیتی می‌بینید، عقیدتی می‌بینید، توی سکوها شعارهای خیلی خیلی عقیدتی می‌بینید و خب مشخصه که این بازی باید علاوه بر این که باید اصلا از حد اکثر ظرفیت ممکن، یعنی من میگم آقا 5,000 نفر این ور فاصله بنداز، سه سکو این ور، سه سکو اون ور فاصله بنداز، بقیه شده پرسپولیسی. خب تیم میزبانه، بعد از مدت ها هم که ورزشگاه آزادی باز شده، همه دارن میرن توی ورزشگاه. اینکه یه اشتباه دیگه، یعنی اصلا خودشون هم نمیدونن با خودشون چند چندن که در اون رو باز میکنن، ورودی تراکتور رو باز میکنن، بعد میبینن که خیلی زیاد اومدن و بدون بلیط هم خیلی اومدن، میبندن یهو. مثلا اونایی که بلیط دارن که میمونن عقب، یعنی پشت گیت میمونن. یه سری هم که نمیفهمن چه خبره، اصلا فقط میخوان برن تو، نرده رو میشکنن میرن تو. اونورم هم همینه دقیقا، شما این ور تراکتور رو چون باز کردی میای اونور رو باز نمی کنی و همین باعث بروز مشکلات بسیار بسیار زیادی میشه که حالا دیدیم رفته رفتم پرسپولیس هم حق داشتن، یعنی اینکه افشین پیروانی رفته به ناظر بازی گفته آه تا وقتی که ما هوادارامون نیان ما بازی رو شروع نمی کنیم، به نظر من کاملا اعتراض به جایی بوده. درسته که توی شورای تامین شما 27,000 تقسیم کردی ورزشگاه رو، ولی وقتی که مثلا 10,000 یعنی سه برابر اونور اومده، این وریا میگم آقا ما هم حق داریم حداقل دو برابر بیایم دیگه، یعنی مثلا ورزشگاه رو باید پر بکنیم. حالا که انقدر آدم نیومده که پر بکنه اون 50,000 نفر رو، ولی این آدمایی که پشت گیت هستن رو باید راه بدیم و به خاطر همین یکم حواشی داشت توی برگزاریش. از لحاظ فنی هم خب خیلی دلچسب بود برای پرسپولیس. پرسپولیس خیلی به نظر من حضور اسماعیل کارتار دیروز توی جلسه تمرینی و روز بازی توی ورزشگاه باعث شد که اصلا یه انرژی مضاعفی بگیرن بازیکن‌ها. برای چی؟ برای اینکه خودشون رو به مربی جدید نشون بدن. یعنی این حداقل کاری بود که حالا این قدیر شد آوردن یک سرمربی جدید، ولی این که دیگه ننداختن بعد از کلا بازی بیاد و این اتفاقات نیفته خیلی به نفع پرسپولیس شد. پرسپولیسی ها اصلا خیلی عجیب و غریب داشتن میدویدند. حالا مشکلات تاکتیکی بسیار زیادی بود. مثلا مهمترین مشکل تاکتیکی که پرسپولیس قبل از 10 نفر شدن داشت این بود که وسط زمین اصلا نداشت، یعنی پرسپولیس میبرد کنار بلند میزد برای مهاجمهاش و اون دوتا یکیشون عقب میمون یکیشون جلو میمون برای پوشش حالا فضای پشت دفاع و جلوی دفاع. این خیلی عجیب بود، باگ های بسیار زیادی داشت پرسپولیس، هم جلوی زباهن هم جلوی سپاهان هم جلوی تراکتور. ولی خب حالا هر جوری که بود پرسپولیس یه گل زود هنگام زد و علاوه بر اون جو ورزشگاه خیلی کمک کرد. این که آقا پرسپولیس و استقلال باید توی ورزشگاه آزادی بازی بکنن یعنی همین، یعنی که اگه پرسپولیس و استقلال از ابتدای فصل این آزادی آماده بود بازی لیگ قهرمانانشون توی آزادی میزبانی میکردن، بازی لیگ رو میزبانی میکردن، شاید استقلال انقدر وضعش خراب نبود، شاید پرسپولیس توی کورس قهرمانی امتیاز بیشتری داشت، توی لیگ قهرمانان امتیاز بهتری دو تیم کسب کرده بودن. ولی خب به هر حال اتفاقی که افتاده این جو ورزشگاه خیلی تاثیرگذار بود و جو ورزشگاهی که آلردی اصلا ذهنا آماده اینه که به یه نفر فوش بدن دیگه، یعنی کل ورزشگاه 90 دقیقه رو فقط داشتن به علیرضا بیرانوند و مهدی ترابی و غیره فوش میدادن، مخصوصا بیرانوند. حالا چرا به ترابی و دانیال انقدر فوش نمیدادن؟ به نظرم مشخصه چون که فسق نکردن برن سر 300 میلیون، یعنی قراردادشون تموم شد رفتن. منتها اینکه بیرانوند اونجوری جدا شد از پرسپولیس یکم نفرت رو بسیار بیشتر کرد، مخصوصا اینکه بیرانوند هم یه سابقه قبلی داشت به خاطر فسق و رفتن به استقلال و اون گل زود هنگامه خیلی مهره پرسپولیس رو راه انداخت. یعنی یه جورایی میشه گفت پرسپولیس بعد از زدن اون گل دیگه به یه خودباوری رسید، هم تلاش مضاعفی که به خاطر حضور سرمربی جدید بود و در نهایت پرسپولیس تونست گل رو حفظ بکنه تا اینکه خدابندلو اخراج شد. بعد از اخراج خدابندلو اصلا پرسپولیس خیلی خوب دفاع کرد. شما اگه دقت بکنید این نوع دفاع 10 نفره چیزیه که توی اروپا تازه داره مد میشه و آرتتا این فصل جلوی سیتی توی اتحاد این رو انجام داد. اینکه ما اصلا بیخیال حمله میشیم، بیخیال ضد حمله میشیم و همه اون 10 نفره رو، حالا پرسپولیس 9 نفره عملا داشت بازی میکرد که علیپور یه فشار نسبی رو بیاره و توپ هم لو رفت انقدر دیگه راحت توپ رو بر نگردونیم بهشون. 10 نفر همه توی 20 متر 30 متر ابتدایی زمین در یک محیط و یک مساحتی مثلا در حد حدوده شاید بگیم که نزدیکترین بازیکن به دروازه‌بان، یعنی دفاع خط دفاع به دروازه‌بان خیلی نزدیکتر بود تا به مهاجم. دروازه‌بان پرسپولیس اصلا فضای جلوش نداشت، همش بازیکن بودن با کناره ها باز میمونه، توپ میره کناره ها برای ارسال و خب مشکلی نداریم، 10 نفر ماییم، اونا نهایتا 4-5 نفر باشن و جواب نداد تاکتیک های دراگان اسکوچیچ. به نظرم اصلا دراگان اسکوچیچ که هیچی، مربی های خیلی بزرگتری هم نمیتونن این نوع دفاع اتوبوسی رو بشکنن جلوی تیم های 10 نفره، چون که خیلی سخت کار و تیم مثلا یه چیز حدود 10 متر در 20 متر رو با 10 نفر پر کرده، یعنی تو هر متر شما میبینی یه نفر بازیکن وایستاده. به خاطر همین تراکتور نتونست موقعیت های خاصی ایجاد بکنه و حالا خوش شانسی پرسپولیس که یه خطای به موقع رو تونستم بالای زمین بگیرم و اونم تبدیل به گل شد. پیروزی و حفظ پیروزی 10 نفره اونم توی کورس قهرمانی مقابل صدرنشین کار واقعا سختیه، ولی پرسپولیس یه جوری انجامش داد به نظرم که انگار خیلی راحت پیروز بازی شد و دلیل اصلیش هم به نظر من حضور هوادارا و اینکه علیرضا بیرانوند و مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر احتمال فراوان یکی از بدترین نمایش های 5-6 سال اخیرشون توی لیگ برتر ایران رو به نمایش گذاشتن، مخصوصا بیرانوند و ترابی که اصلا محو بود، مهدی ترابی توی بازی به حدی که دقیقه 50 کشیدش بیرون آقای اسکوچیچ.
آره کاملا موافقم. ببین اصلا کلا همین برگ برنده پرسپولیس شد دیگه، همین حضور هوادارا و این فشاری که میاره، فشاری که خیلی هم شدید بود و کلا تراکتور هم رو همین بازیکن ها سواره دیگه، یعنی همین دانیال اسماعیلی فرد چقدر تو بازی خودش نشون میده، نفوذایی که میکنه، حمله توپ بسیار خوبی که داره، ترابی همینطور، ولی خب به هر حال اینا نتونستن عملکرد خوبی داشته باشن و بیرانوندی که دیگه میشه رفت رو اعصابش دیگه، یعنی کاملا اون در واقع اون ضعف رو پیدا کرده و هوادارا میتونن برن روش فشار بیارن، به خصوص این بازی که دیگه اصلا خیلی مهم بود که بتونه حداقل خودش رو نشون بده که برعکس شد، کاملا برعکس شد و پرسپولیس تونست ببره. حالا سرمربی جدید اومده، راجع به بازیکن‌ها به نظر تو کدوم از این بازیکن‌ها جواب میدن تو سیستمش و حالا کدومش رو قراره بره، چجوریه وضعیت؟
ببین اسماعیل کارتال مربیه که کل عمرش رو واقعا وقت مربیگریش رو صرف فنرباخچه کرده، یعنی عاشق این تیمه، هوادارای این تیم هم عاشقشن و حالا دستیار یواخیم لو بوده توی سالهای ابتدایی دهه 2000 میلادی، بعدش مربی آکادمی بوده، بعد یه دورانی کوتاهی سرمربی میشه، نایب قهرمان میکنه تیم رو و استعفا میده، بعدش برمیگرده سال پیش و 99 امتیاز میگیره، اون همه گل میزنه، نشون میده که اصلا رفته رفته توی این سالهای اخیر به جز فنرباخچه جایی موفق نبوده آنچنان، فقط یه بار قهرمان لیگ 1 ترکیه شده. ولی وقتی که ما میبینیم آیه کارتال رو، رزومش رو، میبینیم که توی دو دوره‌ای که مربی فنرباخچه بوده، دوره دوم به شدت پیشرفت کرده توی مربیگریش. حالا فوتبال ترکیه به نظر من الان لیگ برتر ترکیه، سوپر لیگ ترکیه توی 6 لیگ 5 لیگ 6 لیگ 7 لیگ معتبر قرار میگیره، یعنی واقعا بازیکنهای خوبی دارن، مربیای خوبی دارن وارد این لیگ میشن و جو هواداری بسیار بسیار خوبی که داره باعث میشه که این لیگ رو من 7 لیگ معتبر بدونم بعد از اون 5 تا و پرتغال، و به نظرم دست کمی هم از یه لیگ مثل لیگ پرتغال و حالا نسبتا فرانسه نداره، حالا نسبت به فرانسه واقعا اغراقه اگه بگیم، ولی مربی خیلی خوبیه. سبک بازیش رو بخوام بگم، اون چیزی که من خوندم و اون چیزی که من حالا توی چند تا هایلایتی که دیدم، بیشتر این اسمار علاقه داره که بازیکن‌های هجومی تیمش آزاد باشن، یعنی یه سری فرمای ترکیبی هجومی حرکت هاست، مثلا یه سری اصول مبتنی بر فضا سازی و استفاده از فضاست، کارهای ترکیبی، مثلث سازی، اورلود و حالا کار ترکیبی مثل فردمن ران یا فرار نفر سوم خیلی دیده میشه، یعنی پلنش برای ایجاد موقعیت و خلق موقعیت انجام کارهای ترکیبیه که پرسپولیس دوران عثمان خیلی خوب اونا رو انجام میداد. و از لحاظ دفاعی هم مربیه که خیلی روی انتقال از دفاع به حمله خوبه، یعنی ضد حمله های خوبی میزنه تیمش، از انتقال حمله به دفاع هم خیلی خوبه، یعنی کانتر پرس میکنه تیمش معمولا خیلی شدید، یعنی انقدری که روی کانتر پرسش و اینکه ما آقا توپ رو از دست دادیم، حالا یا توپ رو دفع کنیم یا توپ تبدیل به ضد حمله ای بشه برای ما، و خیلی هم خوب تیمش اون انتقال رو انجام میدن. پرس خیلی خوبی داره، اما یه مبحثی که داره اینه که توی بحث مالکیت توپ اونقدر مربی نیستش که بخواد مال توپ رو خیلی در اختیار داشته باشه، بیشتر میگم دوست داره که انتقال بده تیمش بازی رو مدام از دفاع به حمله، و در نهایت به نظرم با توجه به اسکوادی که پرسپولیس داره بازیکنی مثل شاید فرشاد احمدزاده بازم بمونه به عنوان بازیکن اصلی توی این تیم اگه بازیکنی جذب نشه، بازیکنی مثل حالا هافک توی خط هافک قطعا به مشکل میخوره، یعنی مسعود ریگی و سروش رفیعی مخصوصا سروش رفیعی احتمال فراوان توی مقوله تاکتیک های کارتال جا نخواهد داشت. حالا احتمالا این فصل آخرش سروش، ولی حالا ما ایدئال بخوایم بگیریم که کارتال فصل بعد بخواد یه تیمی رو ببنده برای قهرمانی، حالا این فصل هم با همین اسکواد بخواد توی کورس بمونه، سروش رفیعی بازیکنش نیست، میلاد سرلک بازیکنش نیست، مسعود ریگی هست، سعید مهری هست، محمد خداوندلو هست، و سعید مهری که خیلی هم بازیکن خوب و به درد بخوریه برای آقای کارتال به نظرم، یعنی اون کلاس بازی که داره، پاسهایی که میده، درک خوبی که از فضا داره، از موقعیت سازی داره، از انتقال داره، میتونه کمک بکنه به اسماعیل کارتال. تو خط دفاعی هم احتمال فراوان، حالا با این فرمی که اصلا کنانی زادگان داره من نمیدونم فیکس بشه در ادامه فصل یا نه، ولی گیورگی رو قطعا بازی میده با توجه به اون چیزی که توی فنرباخچه دیدیم ازش در کنار مرتضی پورعلی گنجی، و امیدوارم حالا نشد، یعنی امیدوارم که ایوب الاملود هم آخر فصل بره از پرسپولیس و پرسپولیس بره سراغ خرید یه هافبک دفاعی خوب، بره سراغ خرید یک وینگر خوب برای فصل بعد، و در نهایت احتمال فراوان یه مهاجم ترکیه‌ای میگیره که کارش رو راه بندازه، ولی من احساس میکنم با توجه به سبک بازی که داره، یعنی 4-3-3 4-1-4-1 و 4-2-3-1 که همش تک مهاجمه، خرید مهاجم نوک آنچنان تفاوتی ایجاد نمیکنه برای پرسپولیس، یعنی علی پور میتونه کارش رو تو لیگ ایران راه بندازه با توجه به اینکه توی آسیا هم احتمالاً حذف شدیم. من خیلی امیدوار بودم که بره سراغ یه وینگر ترکیه، حالا میگن سردار دورسون و چنگیز اوندر و اینا که اصلا اوندر خیلی دیگه مقوله بزرگیه برای فوتبال ما،
چنگیز اوندر اگر بیاد حکم مسیو داره، یعنی در حد ایران که فکر نکنم بیاد، ولی ببین من حدود 8 تا بازی حقیقت از گالاتاسرای پارسالش رو در واقع فنرباخته پارسالش رو دیدم اشتباه، و ببین خیلی بازیش خفنه، یعنی اگر بگیره تیم مثلا میتونه راحت 3-4 تا بزنه، و همونطوری که حالا اشاره کردی کامل صحبت کردی راجبش و بسیار سرمربی
قشنگ عثماریه برای خودش دیگه، عثماری که سابقه ببین کار با بازیکنهای بزرگ رو هم داره.
آره نه ببین اصلا کل از تیم سرعت میگیره میدونی، یعنی اصلا مثلا ما الان مثال صحبت که میکنیم تراکتور رو میگیم آقا چقدر تیم مثلا سریع تره، همش داره حمله میکنه، هجومی تره و این شکلی،
ولی در مقابلش مثلا سپاهان خیلی حوصله سربرتر
آره،
شد روند آره پیشرفت بازیش هست، یا بس مثلا یه تیمی مثل استقلال فرهاد مجیدی، استقلال نکونام، اینا خیلی کنتر عموما بازی میکردن، ولی عثمار خیلی سریع تیمش بازی میکنه، یحیی تیمش خیلی کند بازی میکنه، عثمان خیلی سریع تیمش بازی میکنه، و
یحیی متوسطه.
میگم اصلا این که یارو میگه که آقا کانتر پرس یه بحث مهمیه، یعنی این که سرعت، یعنی اصلا علاقه نداره
تو... آره.
آره تو توپو از دست بدی، حالا یه برگردی عقب، توپ 2 دقیقه دست حریفت باشه تا بری پرس بکنی بگیری، اصلا با این اوکی نیست دیگه، یعنی دوست داره تیمش هر چی سریعتر توپ رو برگردونه، حالا شده موقعیت بسازه، شده شوت بزنه، شده دفع توپ بکنه، و علاقه داره، شدیداً علاقه داره به اینکه تیماش از لحاظ عمودی بازی سازی انجام بدن توی کناره ها، یعنی این قشنگ میتونه خبر خوب برای مثلا اورونوف و آلیشاه و میلاد محمدی و اینجور بازیکن‌ها باشه.
آره و ببین کلا ما ربی هم هستش که زیاد چیز نداره دیگه، زیاد حتما آقا من باید نمیدونم 1000 تا پاس بدم تا مثلا به موقعیت برسم یا سبک فلان خاصی رو انجام بدم، همیشه هدفش این بوده که حالا من چیزی که دیدم باید
دقیقاً برعکس گل
برسیم دیگه. آره دقیقاً و به گل برسیم، و باب به نظرم لیگ ایرانه، یعنی حالا اینکه گفتی مثلا تیم تو ترکیه بوده و نمیدونم سابقش کمه و اینا، اتفاقا به نظرم تو ایران میترکونه، چرا؟ چون اصلا کل ایران رو همین کناراست دیگه، یعنی شما یه دوتا وینگر خوب داشته باشی، فول بکای به نسبت درستی هم داشته باشه، قهرمان میشه، چیزی که عثمان بهش رسید، و حالا مثلا مورای سعی میکرد یه چیزی بسازه، کلا تیمایی که به جای رسیدن تو ایران همین بوده، از کنارا به جای رسیدن. خب همین امیر قلعه‌نویی با همینا نون شد، رفت به یه جای رسید، با آلمو استقلالش قهرمان شد، و الان هم که سرمربی تیم ملیه کلا ایران الان همین مسئله داره، ولی چیزی که سخت باشه به نظرم براش اینه که این تیم‌ها رو بتونه مثلا پرس درستی بتونن داشته باشن. تیم
به نظر
اصلا
من
خیلی
اینکه وسط فصل اومد و هیچ وقتی برای تمرین نداره و همون ابتدا تلپی میفته توی کورس قهرمانی و توی لیگ قهرمانان، یعنی پرسپولیس توی ماه بهمن تا اسفند، یعنی تا اواسط اسفند پرسپولیس هم تو لیگ بازی های سختی برای قهرمانی داره، هم تو لیگ قهرمانان بازی های مهمی داره، هم تو جام حذفی بازی با سپاهان داره، در حالی که فاصله اینا هم 4 روز، 3 روز، 4 روزه همش.
آره این هم هست. بعد آخه چیز هم هست، نقل انتقالات هیچ وقتی نداره، یعنی من ساعت فکر میکنم نمیدونم چجوری این حداقل با یه تایم یه جوری که بالاخره این دوتا بازیکن بتونه بخره، ولی فکر نکنم پرسه رو، فکر کنم باید شدتش رو بیاره پایین یا حالت مدیریت شده تری بازی بکنه، یا اینکه شما کلا این فصل یه جوری تصمیم بگیری که بدی بگی آقا ولش کن ما مثلا همینجوری سوم چهارم بمونیم نریم برای قهرمانی، میدونی؟ ولی نمیدونم واقعا، نمیدونم چجوری وضعیت پرسپولیس، یه مقدار عجیبه، سن بازیکن ها زیاده، پیرن، بعد با اینا بخوای پرس کنی خیلی عجیبه. علی پور مثلا پرس اصلا نمیتونه. حالا شما بله مثلا وحید امیری رو داری مثل اسب میدوه تو این سن و سال یا بازیکن دیگه، ولی کلا تیم هم پیره هم اونقدر عمق نداره که مثلا شما بگی آقا اوکی من صرفا به بازیکن میگم بدو روی مثلا حوازشون کار میکنیم آقا بدو و مثلا بعد تعویض میکنیم، میدونی؟ ولی خب اونم متاسفانه پرسپولیس و این وضعیتش یه مقداری خطرناک میکنه. حالا باید ببینیم که پرسپولیس در ادامه چیکار میکنه. تا جان نکته ای راجع به پرسپولیس میشنوی؟
آره، من اولا که سلام میکنم به محمد عزیز و تبریک میگم هم به محمد هم به همه پرسپولیسی بابت برد دیروزشون، و اینکه به نظرم یه چشمانداز خوبی جلوی روی پرسپولیس هست برای ادامه فصل و به واسطه مربی که اضافه شده. چالا درسته ما اینجا ساید طرفداریمون مشخصه، ولی اینجا رو دارم به عنوان یک مخاطب فوتبال صرفا بجز بدون تعصب استقلال پرسپولیسیش میگم، به نظر یک چشمانداز خوبی جلوی پرسپولیس خواهد بود. حالا بحث فنی رو که محمد به بهترین شکل بهش اشاره کرد در ادامهش میشه، من حالا به اینام توجه میتونم بکنم که کارتال یک نزدیکی فرهنگی با ما داره و این خیلی میتونه بهش کمک کنه، چیزی که مثلا گاریدو نداشت و عقبش انداخت. موسیمانه هم تا حدودی در موردش با مشکل مواجهه و به نظرم این خیلی میتونه کمک کنه، و اینکه مربی سالهای خوبی رو هم گذرونده و همه این هست. یه نکته در مورد بازی دیروز پرسپولیس تراکتور، خب خیلی بازی وحشتناکی بود از لحاظ برگزاری و وحشتناکتر از اون. حالا من اینو بخوام از در ادامه که داریم میریم سمت سپاهان و تراکتور از محمد ویژه تر بپرسم که چرا واقعا تراکتور، چی بود توی زمین اتفاقی داشت برای تراکتور میافتاد؟ یعنی یه بخشی میگه خب بیرامک دوتا گلی که خورد واقعا دوتا گلیه که هیچ دروازه‌بان اون لولی نمیخوره، و خب مشخص بود که فشار هواداری و فشای وحشتناکی که داشت میخورد تاثیر گذاشت، مخصوصا گل اول. ولی تراکتور هیچ چیزی برای ارائه نداشت. من سوالم مشخصا محمد ازت اینه که کریم باقری بازی تراکتور رو خراب کرد، یعنی تونست یه ضد تاکتیک بهش بزنه و خرابش کنه، یا تراکتور واقعا اینقدر بدون برنامه و بدون پلن بود؟ یعنی اون حالا استارایی که روشون حساب میکردیم، یا به نوعی حالا اون روز یه ویدیویی توی چیز خودت گذاشته بودی، چی میگفت یکی به اینا یونیکورن، نمیدونم، یعنی حسین زاده، هاشمی نژاد، اینایی که روشون حساب میشه، خیلی عجیب و غریب دیروز اصلا تو متن بازی نبودن، و اون اتفاق وحشتناک برای ترابی افتاد دقیقه 60 قبل 60 بکنم تعویض شد. اینو می‌خواستم از محمد بپرسم فقط و بریم ادامه بس.
ببین اگه دقت بکنی تراکتور کل فصل همینه دیگه، یعنی آقای اسکوچیچ رو ما میدونیم، میگیم آقا مربی که تاکتیک‌های ساده‌ای داره که در حد فوتبال ما خوبه، منتها استاد اسکوچیچ یه مشکل بزرگی که همون دوران ملوان و صنعت نفتش، یعنی حتی اون موقعی که تو تیمای ضعیف‌تر کار میکرد داشت، این بود که تیماش اصولاً موقعی که باید مالک توپ باشند خوب نیستن. یعنی زمانی که تیم حریف، همین الانش هم این فصل نگاه بکنید تراکتور 4 تا باخت داشته، این تازه اولین باخت خارج از خونش بوده، یعنی 3 تا بازی دیگر رو توی خونه باخته، که اون راه رو هم اگه بیاید نگاه بکنید می‌بینید که جلوی کدوم تیم بوده، جلوی تیم مثلا زباهم بوده، زباهمی که خوب اتوبوسی دفاع میکنه، تیمای محمد ربی معمولا جلوی تیمای بزرگ، جلوی مثلا نساجی توی مازندران به مشکل خورده، که میدونیم نساجی تیمی که توپو میده به شما و دفاع خیلی منسجمی داره و متراکمی داره. و به نظرم مشکل اصلی دیروز همین بود. اسکوچیچ مربیه که میتونه ریاکتیو بازی بکنه، میتونه بازی شما رو خونسا بکنه، تاکتیک هاشو میتونه جوری تغییر بده که تو وقتی صاحب توپی اون خوب بازی بکنه، ولی وقتی که توپ رو بدی به آقای اسکوچیچ و تیمش، از اون ابزارهایی که داره در نادرست ترین حالت ممکن استفاده میکنه. حالا اون بازیکنایی که گفتی فوق ستاره هایی که داره تیم تراکتور این فصل، اسکوادش اصلا تفاوتش با فصول گذشته اینه که فصول گذشته یا همه ستاره بودن یا همه اصلا بازیکن معمولی بودن. یعنی یه زمانی یادمونه دیگه بازیکنایی مثلا خیلی خیلی بازیکنای ضعیف، خیلی بازیکنای ضعیفی کنار هم بودند، اون دوره که حتی فیروز کریمی سرمربی این تیم شد، بعد از حالا اشکان دژاگه و مسعود شجاعی و حاج صفی که رفتن، نه اون موقعی که احسان حاج صفی و مسعود شجاعی و همه اینها رو جمع کرد. و این اسکواد اسکوادیه که خیلی خیلی خوب بوده، یه دو سه تا بازیکن ترابی و بیرانوندی که ستاره محسوب میشن با ریکاردو آلوز و شجاع خلیزاده و بقیه بازیکنها که بازیکنهایی هن که حالا لول بالایی نسبت به فوتبال ایران قبل هند داشتن و نشون دادن، و یه چند تا بازیکن جوون مثل امیرحسین حسینزاده و خارجی های خوبی که داره، اشترکال و پستونسکی، یه اسکواد خیلی میزونی جمع کرده تراکتور. اما توی این بازی اول از همه این که شما اگه دقت بکنید کدوم بازیکنها خوب بودن برای تراکتور، پستونسکی و ریکاردو آلوز. حالا ریکاردو آلوز تا قبل از اینکه اسکوچیچون عمل اشتباه رو انجام بده و بیاردش به عنوان پست 6 بخواد بازی سازی بکنه پشت خط اول دفاع پرسپولیس، یعنی اینکه به جای اینکه تلاش بکنه با حضور آلوز توی شلوغی زمین توی موقعیت بهتر و با کیفیت تری قرارش بده، ترجیحش این بود که ریکاردو آلوز رو بیاره عقب‌تر، یه موقعیتی قرارش بده که مطمئن باشه این توپ رو به سرانجام میرسونه، و خب سرانجامی هم نداشت. یعنی باعث شد که این بازی 2-0 تموم بشه و هیچ موقعیت جدی واقعا تراکتور خلق نکنه توی نیمه دوم که پرسپولیس 10 نفر بود. توی نیمه اول باز پرسپولیس موقعیت داد، یعنی اون توپی که فرشاد فرجی از روی 6 قدم و جلوی گل عملا در آورد نشون داد که پرسپولیس خیلی تفاوت آنچنانی نکرده دفاعش، معجزه که نمیشه توی 3-4 روز نسبت به بازی گذشته انجام بشه. ولی در کل به نظرم مقصر اصلیش اسکوچیچ بود، یعنی خود اسکوچیچ اصلا مربی نیست که بتونه با این نوع بازی ها کار بکنه، با این تاکتیک ها کار بکنه موقعی که مالک توپه. و در کل هم اون چیزی که ما دیدیم بود که اون دو تا بازیکن، سه تا بازیکن خارجی که دارن خیلی خوب بودن و مشخصا دلیلش این بود که فوش نمیخورد. یعنی همه بازیکن‌های ایرانی تو مثلا فکر کن، حالا درسته بیرانوند بیشتر فوشا داده میشد، ولی شجاع خلیلزاده اون چیزی که من دیدم این بود که میترسید اصلا خطا بکنه، میترسید وحشی بازیایی که همیشه انجام میده و اون خشم بودن بازیشو انجام میشد، یهو یه جو بود دیگه. تو هم که گفتیم بیام به افتخار 6 تا یا 6 سال تمدید بکنم بعد قبل فینال لیگ قهرمانان گذاشتی رفتی، یعنی یه پیشینه اینجوری داری. مهدی ترابی که اصلا افتضاح بود توی بازی و انگار بجز بیرانوند که فوش میخورد بقیه بازیکنان ایرانی هم تحت تاثیر این جوه قرار گرفته بودن، یعنی خیلی التهاب داشت. مهدی هاشم نژاد فوق‌العاده ضعیف بازی کرد نسبت به بازیایی که این فصل داشت. چرا؟ به خاطر اینکه حالا هاشم نژاد که مشخص پرسپولیس با اون صحبت‌هایی که کرده و اینا، ولی حالا کاری به اون ندارم، کارم به اینه که پرسپولیس متراکم دفاع کرد، هاشم نژاد فرصت نداشت سانت بکنه و جلوش فرشاد فرجی بود، فرصت نداشت از تکنیک بالاش استفاده کنه و جلوش فرشاد فرجی قرار داشت. توی نیمه دوم که گفتم اصلا پرسپولیس توی هر یه متر یه بازیکن داشت توی جلوی دفاعش و فقط گوشه ها خالی بود که نه اسماعیلی فر و نه ریکاردو آلوس تونستن استفاده کنن. من اگه جای اسکوچیچ بودم میرفتم سراغ این که اصلا تیم رو با توجه به اینکه حریفم داره به من فضای زیاد در گوشه زمین میده و تراکم بالا جلوی زمین جلوی محوطه خودش میده، ریکاردو آلوز رو میبردم وینگر چپ یا وینگر راست که ارسالهای بلندی انجام بده و با مهاجم قد بلندشون بتونه استفاده بکنه. ولی در نهایت همون بحث فشار بسیار بسیار مضاعفی که هوادارها و جو هواداری وحشتناک، ببین از بازی پرسپولیس جلوی الدوحیل به این و درسته ما بازی های خیلی حساسی توی آزادی داشتیم، دربی رو داشتیم، بازی جلوی سپاهان رو داشتیم که توی کوس قهرمانی بود قشنگ، بازی جلوی استقلال خوزستان رو داشتیم که ما 3-0 رو 4-3 بردیم و بازی جلوی مثل رفسنجان، به نظرم هیچ کدوم از این بازی ها در حد فاصله بازی پرسپولیس از دوهل و بازی پرسپولیس جلوی تراکتور اون بوی خونه نمی اومد. یعنی جلوی عدوهل خون جلوی چشمای هواداری پرسپولیس رو گرفته بود که یحیی باید این تیم رو ببره به مرحله بعدی و دیدیم آخرشون خشمشون رو رو سر یحیی خالی کردن و این بازی خشمشون از خیلی چیزها بود، از این صحبتهایی که آقای زنوزی توی صدا سیما انجام میداد، از کری خوندنهای هوادارهای تراکتور که اومدیم نبودید و نمیدونم این فصل دیگه تراکتور قهرمانه و از بیرانوند گرفته تا به کنار که یه دیدیم بازی شرایطش چی شد.
البته محمد یه نکته من بگم راجع به اسکوچیچ که گفتی، ببین به نظرم اخه نیاز نداشته طرف مثلا تو تیمایی که بوده، میدونی یعنی شما تو صنعت نفتش یا حالا تیمای قبلی که بوده اینا همش تیم دفاع ضد حمله بودن دیگه، تیم ضعیف‌تر بوده و اسکوادش هم والله خیلی شلنگ و تخته بوده تو این تیما، حالا اومده یهو خورده مثلا به تراکتور، میدونی تیمی که حالا این همه براش هزینه میشه و میاد تو تیم مدعی و حالا تا قبلش موفق بوده و حالا باید یه فکری بکنه دیگه، یه فکری باید به حال این روش بازی‌ها بکنه. خیلی تیم الان دیگه راهشو پیدا میکنن دیگه، یعنی زده تاکتیکش در میاد، نه الان احتمالاً تو ادامه فصل تیمایی مثلا ساکت الهامی و اینا بیان دوباره همین بلا رو.
حالا ساکت که رفت میشه یحیی، یعنی دیگه اخراج شد بنده استفاده نیست.
آره حالا همین، حالا همین اتفاقا هم می‌خوایم صحبت کنیم که اصلا به به عجب چیزی بود. گفتی راجبه ساکت الهامی اینا صحبت کردی، آقا بریم سراغ حاشیه‌ای که داشت و اینا این هفته در واقع نساجی فولاد رو صحبت کنیم و حالا فولادی که میبره تو این هفته، مثل رفسنجان هم بردن 3-2، مثل رفسنجان رو بردن در هفته 17 و هفته 16 هم که تیم ساکت الهامی رو تونستن ببرن 1-0. عجب بازی بود محمد، اصلا بازی که هیچی، ولی اون تیکا آخرش عالی بود. این الهامی فوق‌العاده است، یعنی اصلا عصبی که میشه خیلی عالیه. از خجالت
ساکت الهامی هنگام عصبانیت تنها چیزی که نیست ساکته، مثل محمود فکری که در هنگام عصبانیت تنها کاری که نمی‌کنه فکر کردنه.
آره
و رضا گلزار که تو هیچ کاری
کلاً هاشیاش زیاده دیگه، هاشیاش جالب زیاده همیشه. بعد خیلی خوب بود، میگفت که من به فلان تو فلانیو. آره
اینکه اصلا ویدیو اون ورزشگاه عجیبیه. ببین همون استایل، یعنی یه نفر دوربین گرفته، یه مربی داره میره همینجوری، یه بازیکن جلوش وایستاده، بعد تو همین زاویه، بعد این میاد میگه که یحیی داره ننه من قریبم بازی در میاره، که میره اون ور یه فوشو میده اول، یعنی میگه که یحیی من فلان، بعد فکر کنم ساسان انصاریه یا بازیکن خود نساجی میاد آقا ساکت آروم که نمیشه هیچی، یعنی صرفا تون صداش تغییر میکنه. ساکت الهامی اون فوش دومی که میده از فوش اولش خیلی بدتر، منتها فقط آروم فوش میده. اصلا جای مهمش رو سانسور نمیکنه، یعنی اون فوشه رو بلند میده، بعد اونی که میخواد بگه رو، یعنی اون کسی که میخواد خطاب قرار بده رو آروم میگه. خب چی برعکس باید انجام بده قاعدتا؟
میگم دی ان ای جواد نکونام تو اون ورزشگاه مونده از زمانی که فولاد رفته. اون ورزشگاه از اون عجیب و غریبه، چرا باید این اتفاق توش بیفته؟ بس چرا ساکت الهامی باید بتونه مربیگری کنه تو لیگ ایران؟ میدونی
بری ساکت الهامی تاها، حالا من واقعا یادم نیست رزومش رو، خب ولی یه زمانی دستیار یحیی بود توی پدیده.
بله.
اگه آره دیگه کاملا یه زمانی دستیار یحیی بود توی پدیده، اصلا تو استقلال دستیار بود، مثلا تو اتکا دستیار بود، تو سوای قم آره همش دستیار یحیی بود، رفت یحیی بود رفت، یه دوره مربی نساجی بود تو لیگ 1 و بعد حالا تو همون شهر خودرو دستیار شد، بعد رفت مثلا تو ماشین سازی دستیار شد، بعد یه جایی مربی تراکتور.
آخه محمد
فینال جام حذفی
آخه محمد بحث
مربی،
نه بحث هم میدونی چیه، نه میگم چه جوری، منظورم اینه که اصلا چرا بهش اجازه مربیگری الان توی بابا بره اول، یعنی
نه دیگه ببین ساکت الهامی صرفا چون یه ارتباطاتی با عمیق علوی داره مربی فوتبال تو ایران.
بابا بعد فینال جام حذفی اون سال که استقلال بردن اون مسخره بازی بود چمو محروم، بعد گذشت دوباره یه بار دیگه میگه داستانی میشون یادم نیست، بعد اون قضیه رختکن نساجی و کاری که با برادر سال اردنی کرده بوده و اینا که حالا بگذریم، چه شایعات که در مورد اون رختکن هست تو اینا بگذاریم، بعد دوباره الان اصلا بابا یعنی چی نمیفهمم. نذارید مربی
ببین ساکت کنه. الهامی از لحاظ مربیگری بخوایم بررسیش کنیم تا اون چیزی که ساکت الهامی رو از مربیهای ناموفق دیگه جدا میکنه، مربیهای کارنابلد که دانش خوبی ندارن و ناموفق جداشو میکنه و میشه مربی کارنابلد و کم دانشی که موفقه، اینه که همیشه دستیارهای خوبی داشته. یعنی توی همین نساجی ما میبینیم که بهترین آنالیزورها رو میاره، بهترین بدنسازا رو میاره، بهترین مربیها رو میاره و خیلی 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 اون دستیارهاش مهمن. ولی اون برندینگ همون قهرمانی جام حذفی و تراکتور بود براش که بعدش مربی نساجی شد و نساجی هم از سقوط نجات داد.
که دیگه شد دیگه. قهرمانی حذفی هم با نساجی داره.
آره دیگه، با نساجی جام حذفی رو برد، با نساجی تو لیگ موند فصل اول، بعد نساجی رو تو جام حذفی قهرمان کرد، رفت هوادار رو تو لیگ نگه داشت، مربی مس رفسنجان شد که دیگه تو مس رفسنجان افتضاح بود. ولی دیگه حالا اون برند دیگه همون یه چند تا بازی که اگه یادت باشه تا ساکت الهامی چجوری مربی تراکتور شد، دستیار احد شیخلاری بود فکر کنم توی ماشین سازی، نمیدونم دقیقا یادم نیست، ولی دنیزلی اخراج شد چند یه بازی، اصلا استاد مسعود شجاعی مربی موقت بود، مربی بازیکن بود. آره بعد یه سرمربی موقتی آوردن که بد بود و ساکت الهامی رو گفتن آقا کیو بیاریم، آقا یه آدم ترک زبانی هستش که اخیراً هم مربیگری فوتبال و اینا کرده و اون با اون تیم فوق‌العاده تونست تیم رو حالا یه تکونی بده، یه شوکی بده و در نهایت هم جام حذفی رو برد. یعنی تو لیگ هم به اتفاق خاصی نرسید.
نه.
ولی جام حذفی رو برد.
من اولین باری که اسمش رو شنیدم و اصلا به نظرم معروف شد، یه بار گزارشگر دیگه بود که واسه شهرستان این لب خط وایساده بود که آقای الهام ساکتی رو هم مشاهده می‌کنی. من از اونجا ساکت الهامی که بعد اومد یه مصاحبه کرد و انتقاد کرد و فلان و اینا، از اونجا من این ساکت الهامی تو ذهنم موند اسمش.
این ساکت الهامی اولین خاطرش برای من دستیار یحیی بود و دعوا شده بود و ساکت فوش داده بود.
همون دیگه، از
اون زمان هم بنده خدا اعصاب نداشته.
یحیی براش عادی شده انقدر که این آدم بهش دعواشون شده و همین حرفا تکرار شده دیگه خیلی حسابش نمیکنه. ولی موجود عجیبیه دیگه، اصلا نمیدونم، یعنی بی حیاترین مربی لیگ اگر جایزه داشت ساکت الهامی میبردش.
آقا بحث رازه به ساکت الهامی که این بند خدا هنوز همون نقش کمک مربی دیگه، تو ایران کمک مربی ها فوش میدن دیگه، کاری نمیکنه، همش هم فوش هست، اینم بلده دیگه. بعد آخه عجیبه اون صحنه رو نه حالا دیدی یا نه، اونجا که میخواد فوش بده، فوش خار رو اول بلند میده، بعد آروم فوش مادر میده. یعنی عزیز دل عالی عمل کرده بود و یکی که آقا ده دفعه نگه دار، گفت چش بعد دوباره برگشت.
یه بگو مگوی تو ذهن خودش شد، برگشت گفت من که فوشه رو دادم محروم میشم، بذار کامل بگم اصلا.
آره بلند گفت
من که شدم دیگه،
همه
قشنگ با دل پر استاد و بازی پرهاشیه ای بودا، یعنی خیلی پرهاشیه بود. ولی دیگه خراب شد همه چی برای نساجی. نساجی فکر کنم یه چیزی حدود خیلی هفته، یعنی یه چیزی حدود 11-12-13 هفته‌ای بود که خیلی کم باخت، فکر کنم یه باخت توی 13-14 بازی اخیر داشت و
همش مساوی بود، اکثرا
همش مساوی بود. یعنی ساکت الهامی و موسیمانه و تییاگو موتا رو بذاری کنار هم، یه لیگ قشنگ جذاب در میاد و میتونی قول بدی.
آره آقا بعد یه چیزی هم داره، مال دیدی یا نه فیلم رو، حالا تا آدم شما بگو، اون فیلم هست که تو رختکن نساجی میاد سالار خیلی میخونه بعد این گریه میکنه، اون عالیه برنامه، اون هایلایت ساکت الهام.
این ویدیوهای اینستاگرام هست مثلا علی منصوریان کور، این کور ساکت الهامی هم دوستان زحمت بکشن طراحی بکنن، خیلی کوره
بسازه. آره چیزا هم ساختن دیگه، فیروز کریمی ساختن، محمود فکری ساختن، این هم حالا انشالله در دست ساخته، تلاش میکنن که بسازن. ولی حالا بگذاریم از حاشیه‌اش که فولاد فوق‌العاده بوده، نیم فصل دوم بسیار خوب شروع کرد و دوتا بازی رو برد، مثل رفسنجان هم برد. و یه مسئله هست راجع به تیم مس، من اینو کوتاه بگم بعد دیگه بریم سراغ ادامه صحبت ها. مثل این یه ایرادی که داره کلا تو بازی با تراکتورش هم حالا اشاره داشته باشیم اینه که آقا اینا میان از عقب بیلداپ بکنن بعد تو پلو میره اینا گل میخورن، بعد لو هم که میره مثلا یه جوری هم نیست که بتونی جلوشو بگیری هیچ جوری، یعنی تو 6 قدم لو میدن. برای همین مثلا یه اونی تراکتور 5 تا میزنه، همین فولاد الان 3-2 تونست ببرش و یه فکری باید بکنه دیگه شجاعی برای تیمی که داره میفته که این روش کمپانی تورکه فکر نکنم به درد بخوره، شبیه بینلی میشه داستان.
دقیقاً یه سال دیگه مسعود شجاعی مربی مثلا الوصل امارات میشه.
آره یه تیم اینجوری باید بدن دستش. خب راجع به سپاهانم که حالا اشاراتی شد، سپاهانم که برد خیبر رو 2-0 و قبلترش هم که چادرملا رو برد توی یزد، اصلا اونم بازی عجیب غریبی در اومده بود اصلا خیلی، یعنی اخراجی و اینا هفته 16 هم که پر از اخراجی بود دیگه، پر از صحنه‌های عجیب، صحنه‌های عجیب داوری از بازی پرسپولیس زباهن بگیر اون ویاری که واقعا خیلی عجیب غریب شد داستان، تا حالا بازی‌های مختلف دیگه که رکورددار هم شد فکر می‌کنم 7 تا اخراجی داشت اون هفته 16 و پر از اخراجی و صحنه‌های داوری این شکلی. یه نگاهی هم به جدول داشته باشیم در پایان هفته 16 و حالا یه سری تعداد از بازی‌هایی که انجام دادن از هفته 17 سپاهان که برد و با 17 بازی 38 امتیاز در صدر جدول، تراکتوری که این بازی های باخت و یه مقداری به ضررش شد دیگه، حتی اگر مساوی میگرفت به نظرم شرایطش بهتر میشد با پرسپولیس، ولی خب این باخت سبب شد که تیم سقوط کنه به رتبه دوم با 35 امتیاز، فولادی که اشاره داشتیم بهش 34 امتیاز در رتبه سوم و پرسپولیسی که با یک امتیاز کمتر یعنی 33 امتیاز در رتبه چهارم و امیدواره که حالا ببینیم با این سرمربی جدید چه اتفاقی براش میفته. خب از جدول لیگ که بگذریم یه راجع به اتفاقاتی که در فدراسیون فوتبال داره میفته و انتخاباتی هم که هست خبر جدیدی نیومده و صرفاً حالا دارن تایید صلاحیت میشن گزینه‌هایی که هستن و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته، کفاشیان و تاج و گزینه‌های دیگه باید ببینیم بالاخره کدوم از اینا میاد و به ریاست این فدراسیون میرسه. خب به پایان اپیزود رسیدیم، ممنونم از بچه‌هایی که در کنار من بودن، تاها و محمد حیدری عزیز، ممنون از شما شنوندگان که حوصله کردید و تا اینجا صحبت‌های ما رو شنیدید. در اینستاگرام فوتبال لب مدیا رو فالو داشته باشید، توی کست باکس هم که ما رو دنبال بکنید اپیزودا رو، سایت فوتبال لب هم چک بکنید و همچنین کانال تلگراممون رو. ممنون، روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.